رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. شنوندگان عزیز رادیو نینا، درود بر شما. مژده اورنگ هستم با یه برنامه دیگه در خدمت شما. در برنامه امشب همراه با آذر مدرسی به دو موضوع می‌پردازیم. اول توافق حماس و فتح و سپردن کنترل نوار غزه به دولت خودگردان که ممکنه در رسانه‌ها کمتر در مورد این موضوع شنیده باشید. و موضوع دوم عدم موفقیت روحانی و تیمش در نیویورک. آذر مدرسی عزیز، خوش اومدید به برنامه. سوال اولم رو اینطور مطرح میکنم که به نظر شما چرا حماس بعد از 8 سال با فتح به توافق رسید و کنترل نوار غزه رو به دولت خودگردان سپرد؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو نینا، اگر یه ذره عقبتر برگردیم، توافق امروز حماس با فتح یه اتفاق به اصطلاح یکباره نبود. پروسه عقب کشیدن حماس از دخالت توی سرنوشت سیاسی فلسطین و کشیدن کنارش از قدرت یه پروسه قدیمی تره. اگه به یه مقدار قدیمتر مراجعه بکنیم، آوریل همین امسال بود که دولت ائتلاف ملی رو اعلام کردن که تشکیل میدن و حماس قبول کرده بود که کلن توی این دولت ائتلاف ملی زیر کنترل الفتح و دولت خودگردان باشه. و اتفاقی که امروز افتاده به طور واقعی ادامه اون پروسه است، ادامه پروسه عقب نشینی حماس از قدرت و واگذار کردن کلا دولت کنترل فلسطین، چه در نوار غزه و چه در ساحل غربی رود اردن، رو به الفتح واگذار کردن. همون موقع وقتی که این اتفاق افتاد و وقتی که حماس اعلام کرد که زیر اتوریته الفتح حاضر حتی نوار غزه رو واگذار بکنه و کابینه وفاق ملی رو توی ژوئن تشکیل دادن، همون موقع عکس العمل شدید اسرائیل رو به همراه داشت و همون موقع اسرائیل اعلام کرده بود که این آشتی الفتح با حماسه و تهدید کرده بود که مذاکرات صلح رو متوقف و تهدید به محاصره شدیدتر کرده بود. کل این پروسه رو وقتی نگاه بکنید، به طور واقعی حاکی از قدرتمند شدن ناسیونالیسم عرب در مقابل جنبش اسلام سیاسی توی اون منطقه هست. ناسیونالیسم عربی که بعد از بهار عربی به خصوص در مصر و به خصوص با به قدرت رسیدن سیسی توی مصر تونست به درجه خیلی زیادی موقعیت از دست رفته خودش رو احیا بکنه و توی موقعیت خیلی بالاتری در مقابل جریان اسلام سیاسی توی منطقه وایسه و بتونه نقش جدیتری رو چه توی خاورمیانه چه توی به خصوص کشورهای عربی ایفا بکنه و در مسئله فلسطین هم همینطور تونست باعث بشه که توازن قوا بین جریان فتح و حماس به نفع جریان فتح تغییر بکنه. شکست اخوان المسلمین توی مصر به درجه زیادی ضربه‌ای بود به حماس و رابطه دولت مصر و حماس رو در نوار غزه با مخاطرات جدی روبرو کرد و مجموعه اینها کلن وقتی همه رو کنار هم بذارید، موقعیت خیلی ضعیفتری رو برای حماس به عنوان یه جریان اسلامی توی فلسطین به وجود آورد و باعث شد حماس تحت فشار قبل از حتی کشتار 50 روزه مردم نوار غزه توسط ارتش اسرائیل به این عقب نشینی تن داده باشه و قبول بکنه که برای ادامه بقای خودش مناسب تری که از قدرت بکشه کنار و قدرت رو تماما واگذار بکنه به الفتح. به هر حال پروسه همونطور که گفتم قدیمی تره و مسئله اساسا مسئله رابطه خود فتح و حماس در نوار غزه نیست، مسئله جهانی تر، مسئله منطقه‌ای تر اساسا هست و قدرتگیری ناسیونالیسم عرب توی منطقه در مقابل جریان اسلامی در منطقه هست و انعکاسش رو ما توی رابطه الفتح و حماس توی فلسطین می‌بینیم.
سپردن نوار غزه به فتح میتونه تاثیر مثبتی به زندگی مردم تو نوار غزه داشته باشه؟ آیا به شکستن سد محاصره غزه و صلح کمکی میکنه؟
ببینید، قطعا اینی که بین دو جریان اصلی مهم نیست ارزیابی ما از اون دو جریان چیه، این دو جریان چقدر انقلابی و یا چقدر ارتجاعی هستن، چقدر برای اهداف مردم فلسطین مبارزه میکنن یا نمیکنن، مستقل از ارزیابی ما بالاخره وقتی دو جریان اصلی توی اون جامعه بعد از 8 سال کشمکش جنگ حتی به یه اتحادی میرسن، به یه درجه زیادی امید و خوشبینی رو توی جامعه توی مردم فلسطین به وجود میاره، به خصوص توی نوار غزه، امید به اینی که با یک قدرت بیشتری در مقابل اسرائیل میتونن وایسن، امید به اینی که به خصوص با رهبری فتح یه مشروعیت بیشتری رو برای مبارزه برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطین و متساوی حقوق فلسطین رو میتونن پیگیری بکنن. قطعا این امیدواری و این خوشبینی رو توی مردم فلسطین به وجود میاره و از این زاویه جامعه مردم فلسطین چه توی نوار غزه و چه توی ساحل باختری رود اردن قطعا به استقبالش میرن و به استقبالش رفتن. از این زاویه به یه درجه جامعه مردم فلسطین رو با یک درجه زیادی از خوشبینی مواجه کرده که و مثبت از اینی که میتونن کاری رو پیش برن، اینی که واقعا میتونه به تشکیل به صلح، به یه صلح پایدار و تشکیل دولت مستقل فلسطین منجر بشه، باز این مسئله نیست که اساسا برگرده به رابطه دولت خودگردان و اسرائیل، بلکه بیشتر تابع باز مسائل جهانی تر و منطقه‌ای تریه. تا الان که دولت اسرائیل عکس العملش به این به حتی این واگذاری مثبت نبوده، محافل پرو اسرائیلی توی دولت توی هیئت حاکمه امریکا خواهان خلع سلاح حماس هستند و خواهان ببخشید فشار بیشتری بر حماس هستند و این درجه از عقب نشینی رو قبول نکردن و به دنبال بهانه های دیگه برای اینی که نه محاصره اقتصادی رو بشکنن و نه پروسه صلح رو تسریع بدن هست. در نتیجه تا اونجا که به مسئله فلسطین و جریانات توی فلسطین برمیگرده، همونطور که گفتم تحت فشار ناسیونالیسم عرب دارن تلاش میکنن که پروسه صلح رو تسریع بکنن و حماس رو ایزوله بکنن و از این زاویه شرایط رو برای اینی که بتونن به توافقاتی برسن رو فراهم میکنن، ولی از اون طرف نه اسرائیل و نه امریکا و نه متحدینشون نشانه از اینی که میخوان محاصره رو بشکنن، میخوان مذاکرات صلح رو پیش ببرن و میخوان پروسه استقلال فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین رو تسریع بکنن، دورنمایی رو از طرف اونها نمیشه دید. این طرف نصف مسئله است، نصف بیشتر مسئله شاید مسئله اسرائیل، امریکا و متحدینش توی منطقه هست. از این زاویه هنوز خیلی زوده اظهار امیدواری کرد و از این زاویه چشمانداز خیلی روشنی در مقابل حل مسئله فلسطین رو هنوز نمیشه دید.
محمود عباس کشتار 50 روزه اسرائیل تو نوار غزه رو محکوم کرده و خواستار محکومیت اسرائیل به جرم جنایت علیه بشریته، ولی وزیر خارجه اسرائیل صحبت‌های محمود عباس رو اتهام واهی خونده و گفته که محمود عباس مرد صلح نیست. با این شرایط ممکنه به این نتیجه مثبتی برسن؟
همونطور که گفتم خود اینها نشانه های از این هست که طرف مقابل بعد از 50 روز کشتار توی نوار غزه، با وجود اینی که هدف از اون کشتار تحت فشار قرار دادن حماس و گذاشتنش توی منگنه و ایزوله کردنش بود و در این حال هدف از اون کشتار اخلال در پروسه صلح و بیرون اومدن اسرائیل از انزوایی بود که کل حتی متحدین غربی دیگه تحت فشار قرار داده بودن که باید مسئله فلسطین حل بشه به دلیل معضلات منطقه‌ای که در اونجا معضلاتی که توی اون منطقه هست، کل این اهداف با وجود اینی که الان حماس کاملا داره عقب نشینی میکنه، اسرائیل کماکان اعلام کرده که حاضر نیست کوتاه بیاد و خود این اون نشانه ایه که امید به صلح، امید به تشکیل دولت مستقل فلسطین تا اونجا که به دولت اسرائیل و دولت فاشیستی و نتانیاهویی که در سر قدرت از برمیگرده چشمانداز روشنی رو نداره. به طور واقعی مردم فلسطین چه توی نوار غزه چه توی کرانه باختری رود اردن قربانی تناقضات و کشمکش هایی که امروز توی اون منطقه وجود داره دارن میشن. اسرائیل کماکان اعلام کرده که حاضر نیست پای صلح بیاد، حاضر نیست محاصره نوار غزه رو بشکنه و بهانه های جدیدی رو پیدا میکنه. امروز اتهام محمود عباس اینه که مثل یاسر عرفات امروز به جای تروریسم حماس، تروریسم سیاسی محمود عباس مورد به اصطلاح نقد. امروز اوباما دفتر وزارت امور خارجش با کمال بیشرمی فقط و فقط اعلام جرم محمود عباس علیه کشتار دولت فلسطین رو گستاخانه، خصمانه و به اصطلاح علیه پروسه آشتی داره اعلام میکنه. به طور واقعی تا اونجایی که به اسرائیل و متحدینش برمیگرده، به خصوص به دولت نتانیاهو و دولت دست راستی که توی اسرائیل حاکم هست برمیگرده، اینها غیر از بردگی مطلق و قبول تمام مصائب و قبول اشغالگری و قبول تمام نجات پرستی که دولت اسرائیل داره نمایندگیش میکنه، هیچ چیز دیگه رو از طرف نه محمود عباس نه هیچ جریان فلسطینی دیگه قبول نمیکنن. اگه یک پای این مسئله که بحران فلسطین و مسئله فلسطین حل بشه، اگر یک پاش وجود حماس بود و حماس الان خلع سلاح سیاسی شده، اون طرف دیگه که دولت اولترافاشیست اسرائیل هست توی منطقه، هنوز و هنوز سرکارش هست و هنوز و هنوز داره اعلام میکنه که نه فقط به استقبال حل مسئله فلسطین نمیره، بلکه کماکان روی خط ضد مردم فلسطین، روی خط فاشیستی و روی خط راست خودش وایساده. و امروز بیشتر از هر روزی داریم میبینیم که حل مسئله فلسطین یکی از موانع جدیش اتفاقا حکومت فاشیستی هست که توی اسرائیل حاکمه، و این اون تارگتی هست که چه مردم آزادی خواه توی فلسطین و چه مردم آزادی خواه توی اسرائیل و چه مردم آزادی خواه توی دنیا باید تحت فشارش قرار بدن و اجازه ندن به بهانه های این چنینی بیشتر از این به مصائب مردم فلسطین ادامه بده و بیشتر از این کشتار بکنه و بیشتر از این از مردم فلسطین قربانی بکنه و بیشتر از این پروسه تشکیل دولت متساوی حقوق فلسطین رو توی منطقه به تاخیر بندازه. در نتیجه چشمانداز کماکان تا اونجا که به توازن و رابطه دولت اسرائیل و فلسطین برمیگرده کماکان همون هست. دولت اسرائیل تونست به یه درجه به اهداف سیاسی خودش برسه و باز حل این مسئله بیشتر از اینی که در گرو رابطه دولت خودگردان و الفت با دولت اسرائیل و نتانیاهو باشه، بیشتر از هر چیزی برمیگرده به اینی که اروپا و متحدین اسرائیل چقدر حاضرن ادامه بدن به اینی که این وضعیت بحرانی توی منطقه ادامه داشته باشه و چقدر دولت اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن که سریعتر پای میز مذاکره بیاد و سریعتر این مسئله رو خاتمه بده، به خاطر اینکه باهای زیادی رو داره اروپا و امریکا برای این مسئله میده و اون جایگاه قبلی رو نداره. نه مسئله فلسطین، نه حمایت از دولت اسرائیل، این اون چیزیه که میتونه دولت اسرائیل رو بیاره پای میز مذاکره و بیاره پای اینی که قبول بکنه دولت مستقل فلسطین رو.
بله، امیدواریم که فشارها روی مردم کمتر بشه. شنوندگان عزیز، همونطور که اول برنامه گفتم، این برنامه شامل دو بخشه و میپردازیم به موضوع عدم موفقیت روحانی و تیمش در نیویورک. هر کسی که اخبار دو روز اول سفر روحانی به نیویورک رو دنبال کرده باشه، با خبرهایی که از مجمع عمومی شنیده میشد، شاید فکر میکرد که روحانی و ظریف و تیم امرارشون با دست پر از این مجمع برمیگردن و موضوع هسته‌ای ایران رو تقریبا حل شده میدیدن، به خصوص بعد از صحبت‌های اوباما که گفته بود دولت ایران میتونه به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش ادامه بده. اما بعد از دیدار ظریف با جانکری و اشتون اعلام شد که پیشرفتی حاصل نشده. روحانی و تیمش دست خالی از نیویورک برگشتن و در حالی که قبل از سفر مثل همیشه مردم رو امیدوار کرده باشن. دلیل این که موفقیتی به دست نیاوردن چی میتونه باشه؟
ببینید، همونطور که گفتید قبل از سفر خود دولت روحانی و میدیای پرو روحانی سر و صدای خیلی زیادی کرده بودن، اینی که روحانی ستاره نیویورک میشه، روحانی در نیویورک خواهد درخشید و اینی که ما میریم که دیوار و سد به اصطلاح مذاکرات هسته‌ای رو بشکنیم و میریم که سد رابطه دوستانه جمهوری اسلامی با غرب رو بشکنیم و وعده اینی که دستاوردهای بزرگی رو خواهیم داشت رو به جامعه داده بودن و طبق معمول مردم رو امیدوار به اینی که امروز از طریق روحانی و از طریق مذاکرات در نیویورک و از طریق توافقات هسته‌ای و به رسمیت شناختن موقعیت جمهوری اسلامی تو منطقه میتونه جمهوری اسلامی جای پای بیشتر رو باز بکنه. به طور واقعی مسئله اصلی که توی نیویورک مورد بحث بود نه مسئله مذاکرات هسته‌ای بود، نه اینی که ایران چقدر به توافقات خودش متعهد هست چقدر نیست. جدال اساساً بر سر مسئله هسته‌ای نبود و قرار هم نبود در اونجا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه عجیب و غریبی برسه. مسئله اصلی توی نیویورک از طرف جمهوری اسلامی بود که موقعیت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نیروی جدی توی منطقه و توی خاورمیانه به رسمیت بشناسن و جمهوری اسلامی رو از کانال ورودش به ائتلاف علیه داعش به عنوان یک نیروی جدی توی منطقه به رسمیت بشناسن و از این زاویه به درجه زیادی موانع به اصطلاح قبول کردن جمهوری اسلامی توی کلوپی که به خودش میگه مجمع بین المللی و جامعه متمدن جهانی که سرانشون، هیئت حاکمشون و دولتهاشون نماینده کشتار و تروریسم توی منطقه هستن رو به اصطلاح قبول بکنن جمهوری اسلامی، این تقاضای عضویت رد شد، دست رد به سینش خورد. علارغم لبخندهای مسالمت‌آمیز کامرون با روحانی، علارغم دست دادنها، علارغم مذاکرات و خوشبش‌هایی که ظاهرا توی میدیا نشون میداد که اینها متمدنانه با هم دیگه میشینن، ولی چه اون ائتلاف و امریکا و چه کل اون به اصطلاح دول غربی اعلام کردن که جمهوری اسلامی رو به این راحتی توی این کلوب قبول نمی کنن و این اون چیزی بود که دولت روحانی رو و یا سفر روحانی رو به عنوان یک سفر ناموفق نشون داد و یه دفعه تیتر روزنامه های ایران عوض شد که روحانی با دست خالی برگشت، چمدونهاش خالیه و تعرض به اسرائیل، تعرض به انگلیس، تعرض به امریکا، تعرض به همه اینها شروع شد و اعلام اینی که ما کوتاه نخواهیم اومد رو شروع کردن. به هر حال مسئله اصلی توی اونجا این بود که روحانی و دولتش تلاش میکرد که به عضویت این کلوب در بیاد، دست رد به سینش زده شد. شاید تو بعد بتونیم صحبت بکنیم که ماجرای خود چرا جمهوری اسلامی رو قبول نکردن، ولی نفس مسئله این بود که توی این ماجرا شکست خورد روحانی و از این زاویه بود که مذاکرات هسته‌ای هم متوقف شد و اعلام اینی که جمهوری روحانی با دست خالی برگشته رو ما از طرف حتی خود دولت روحانی شنیدیم.
روحانی جمهوری اسلامی رو مهره مهمی در مقابله با تروریست تو منطقه خونده بود و مدعی بود که غرب به کمک ایران احتیاج داره، ولی در این راستا هم هیچ موفقیتی حاصل نشد تو این سفر. عدم این موفقیت از کجا و چی میتونه باشه؟
ببینید، این همون دعوای اصلی بود. جمهوری اسلامی خیلی خیلی آسش و برگ برندش این بود که توی مبارزه با به اصطلاح داعش برخلاف نیروهای غرب که از هوا فقط بمباران میکنن، روی زمین داره مبارزه میکنه، کمک کرده به دولت مرکزی عراق علیه داعش مبارزه بکنه، کمک کرده به دولت اقلیم علیه داعش مبارزه بکنه و سپاه قدسش رو فرستاده و دارن اونجا مبارزه میکنن و از این زاویه نقش برجسته‌ای رو برای خودش قائل بود و به طور واقعی این آسش بود که میتونه با این اهرم فشار خودش رو بقبولونه و وارد این ائتلاف و وارد به اصطلاح این بلوک بشه. در این حال فشارهایی که روسیه می آورد که بدون ایران نمیشه یه همچین جنگی رو پیش برد، فشارهایی که مستشاران و محافلی توی هیئت حاکمه امریکا می آوردن که باید ایران رو بازی داد، به درجه زیادی اعتماد به نفسی رو به ایران داده بود که میتونه از طریق ورودش توی ائتلاف علیه داعش وارد این کلوب بشه. به طور واقعی از روز اول معلوم که جمهوری اسلامی را قبول نمی کند، به خاطر اینکه ائتلاف علیه داعش اسمش ائتلاف علیه داعش، به طور واقعی این ائتلاف ائتلاف امریکا و متحدین عربش توی منطقه، به خاطر اینکه به یه درجه زیادی اولا بالانس قدرت توی منطقه را علیه جمهوری اسلامی و یا متحدین جمهوری اسلامی تغییر بدن، و دوما این ائتلاف علیه داعش ادامه جنگ امریکا و متحدینش با روسیه و متحدینش هست. ائتلاف علیه داعش باید ادامه جنگ امریکا و روسیه توی اوکراین دید. ائتلاف علیه داعش نه فقط وظیفه خودش رو نابودی داعش نذاشته و نمیتونه و هدفش این نیست، علی رغم تمام هیاهویی که میکنن، علی رغم تمام تبلیغاتی که میکنن، این ائتلاف هدف خودش رو نابودی داعش نذاشته. داعش فرزند خلف خود این ائتلافه. بس بر سر کنترل داعش قبل از هر چیز، به خاطر اینی که دامنه تخریبش بیشتر از این منطقه رو نگیره، بیشتر از این منطقه رو به بحرانی نکشه که قابل کنترل نباشه، و بعد از اون و مهمتر از اون و مهمتر از اون مسئله سوریه و تعیین تکلیف سوریه هست. همین الان به محض اینی که اعلام شده ائتلاف علیه داعش تشکیل شده، بحث اینی که ما باید دولت ائتلاف ملی رو در سوریه به وجود بیاریم از طرف محافل امریکا طرح شده، بحث اینی که باید به مواضع نظامی دولت سوریه حمله کرد از طرف ترکیه طرح شده، ترکیه آمادگیشو اعلام کرده که نیروی زمینیشو بکشه به سوریه تحت عنوان مبارزه علیه داعش و تحت عنوان دفاع از مردم کوبانی، اعلام کرده که داره نیروشو میکشه و نیروشو کشیده. ترکیه‌ای که همه میدونن متحد داعش بوده، چه از نظر نظامی، چه از نظر مالی، چه از نظر خدمات لوجستیکی، متحد داعش و محافظ داعش و به اصطلاح تأمین کننده اصلی داعش و معامله کننده با داعش هست، همین امروز اعلام کرده که نیروشو میکشه. مسئله داعش و ائتلاف علیه داعش و ائتلاف مبارزه با داعش بهانه‌ای هست برای اینکه بتونن توی اون منطقه اولا روسیه و متحدینش رو تضعیف بکنن، موقعیت جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن و مسئله سوریه رو به نفع غرب و متحدینش یک جوری به اصطلاح تعیین تکلیف بکنن. همین امروز بحث بر سر این هست که دولت سوریه مبارزه با داعش رو نمیتونه انجام بده، در نتیجه ما باید انجام بدیم، و از اون ور ما شاهد هستیم که روسیه داره به سوریه کمک میکنه. در نتیجه بحث ائتلاف علیه داعش به اصطلاح پوششی هست برای تلاش غرب و متحدینش توی منطقه که جمهوری اسلامی سوریه و روسیه رو توی اون منطقه تضعیف بکنن و موقعیت برتر خودشون رو داشته باشن. قبول کردن کسی که مورد حمله ائتلاف علیه داعش هست به خود این کلوب خیلی مسخره و پوچه و از روز اول معلوم بود اعلامش نمی کنن. این هم جز به اون به اصطلاح وعده هایی بود که دولت روحانی میداد، تلاش هایی بود که دولت روحانی میگرد برای اینکه وارد این کلوب بشه و بتونه به یه درجه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه. وقتی که این دست رد خورد، بلا فاصله نزدیکی با روسیه شروع شد، شرکت توی نشست سران خزر شروع شد و یک بار دیگه اعلام دوستی و نزدیکی با روسیه از طرف جمهوری اسلامی اعلام شد، به خاطر اینی که روحانی دیگه انقدر هم با دست خالی بر نگرده. اگر در نیویورک باخت، اعلام بکنه که توی نشست سران خزر دوباره حمایت روسیه رو داره و از این زاویه با یه درجه به اصطلاح آبرومند تر از اون به اصطلاح عدم موفقیت یا شکست یا هر چیزی که خودشون اسمشو میذارن بیرون بیاد. به هر حال قبول جمهوری اسلامی توی این ائتلاف از روز اول معلوم بود پوچه، معلوم بود قبولش نمیکنن، به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی هدف این مبارزه هست نه داعش.
حالا که روحانی با دست خالی به ایران برگشته و مردم متوجه شدن که باز هم وعده‌اش مثل این یک سال گذشته پوچ بوده، بعد از این میخواد به کدوم موضوع چنگ بزنه و عکس العمل مردم در مقابل این وعده‌های تو خالی روحانی چی باید باشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی 30 چند سال مرتب بهانه‌های مختلف رو به وجود به اصطلاح پیدا میکنه برای اینکه مثلا دولت دیگه بهانه های مختلف رو پیدا میکنه که در کنار سرکوبش، در کنار خفقانش، در کنار فشارهای اقتصادیش، جامعه رو توی حالت انتظار، توی حالت امید به اینی که جمهوری اسلامی منشأ بهبودی در زندگی میشه نگه داره. دولت روحانی شاید یکی از اونهایی هست که با وقوع کرنای خیلی خیلی بیشتری اومد، اینی که گشایش سیاسی به وجود خواهد اومد، اینی که آشتی با غرب متحقق خواهد شد و اینی که به اصطلاح جامعه ایران با یک گشایش سیاسی اقتصادی روبرو میشه. دونه دونه اینا همونطور خود شما گفتین شکست خورد. از نظر اقتصادی وضعیت نه فقط بهتر نشده بلکه دورنمای روشنی در مقابل چیز. از نظر سیاسی ما شاهد یک سر سوزن گشایش سیاسی نیستیم. اعدام ها به دلایل مختلف کماکان ادامه داره، فشار روی جامعه کماکان ادامه داره و تمام هارت و پورت دولت روحانی پوچ از آب در اومده. دیروز نیویورک رو عمده کردن و روز دیگه مسئله، همونطور که گفتم، مسئله نزدیکی با روسیه و اینی که خب اگه غرب قبول نمیکنه ما متحدین دیگه ای داریم. جمهوری اسلامی مرتب تلاش میکنه جامعه رو توی این دایره کور امید به جمهوری اسلامی، امید به بهبود در چارچوب جمهوری اسلامی نگه داره. چیزی که رابطه مردم رو با جمهوری اسلامی تعیین میکنه نه این امیدها و نه این تلاشها، بلکه به نظر من اون نفرت و اون ضدیت عمیق و ریشه‌ای هست که توی اون جامعه هست. ببینید، برای من، شما، برای کارگر، برای زن، برای جوان، برای آدمی که خواهان رفاه، سعادت، آزادی، خلاصی از یه حاکمیت سیاه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی هست، فرق نمیکنه جمهوری اسلامی توی کلوب ها و توی بانده های ارتجاع بین المللی توی کدوم بلوک قرار گرفته و توی کدوم سنگر قرار گرفته. جمهوری اسلامی تو بلوک شرق باشه یا غرب، تو بلوک روسیه باشه یا امریکا، همینه که هست و هیچ فرقی توی رابطهش با مردم نمیکنه. و از این زاویه اون خشم عمیق، اون نفرت عمیق، چیزی که هست اینه که باید تبدیل بشه به یه مبارزه جدی. ما امروز شاهد این مبارزه هستیم، شاهد مبارزه‌ای هستیم که جامعه داره علیه جمهوری اسلامی میکنه، شاهد مبارزه‌ای هستیم که میگه نه، من به شما امیدی نمیبندم. این رو بیشتر از هر چیزی تو مبارزه‌ای که طبقه کارگر امروز توی اون جامعه داره میبینیم، مبارزه‌ای که سمبل و نمونش واقعا مبارزه و مبارزه کارگران بافت بود که خیلی روشن اعلام کردن که ما با این گشایش نیستیم، ما با این امید نیستیم، ما با این توقع با جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی نگاه نمیکنیم و ما علیه این جمهوری اسلامی صدمون رو میبندیم. به نظر من حرکت بعدی جمهوری اسلامی هر چه باشه، حرکت بعدی اون جامعه باید این باشه که برای به زیر کشیدن این حاکمیت، برای مستقر کردن یک دولت و یک جامعه آزاد، برابر، مرفه، سعادتمند، شاد مبارزمون رو میکنیم. پیچیدگی های خودش رو قطعا داره، ولی این مبارزه نه از بین میره، نه این امید از بین میره و نه این امید از بین رفته علارغم تمام تلاش ها، و نه این مبارزه علارغم تمام سرکوب ها از بین رفته. اینو نقطه گرهیه که رابطه جامعه رو با جمهوری اسلامی تعیین میکنه. نه این امید مرده و نه این مبارزه تونستن امروز از به اصطلاح سرکوبش بکنن و عقب بروننش.
بله، ممنون آذر مادری سوی عزیز، مرسی که تو این برنامه با ما بودید.
خیلی متشکر، شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، تا شب دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.